کوي. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در این برنامه خبری در پهلوی گزارش های از داخل و خارج افغانستان، گزارش را در مورد تصویب عملیات قتل جمال خاشقجی ژورنالیست سعودی هم میشنوید. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
با عرض سلام، روسیه میگوید در ارتباط به گسترش نفوذ داعش و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگرانی دارد. مقام های روسی میگویند این دو تهدید از افغانستان متوجه این کشور است. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه دیروز در مسکو با حنیف اتمر امتای افغان خود در کنفرانس خبری مشترک روی این دو موضوع سخن گفت. او گفت متاسفانه افغانستان 90% تریاک جهان را تولید می کند. ما علاقه داریم که با مقام های افغان یک جا برای از بین بردن این تهدید همکاری کنیم. به تازگی نشست کشورهای سازمان همکاری شنگهای که یک ماه پیش برگزار شده بود، شمار جنگجویان افراطی در افغانستان را به دلیل برگشت آنها از جنگ عراق و سوریه به این کشور روزافزون خواند. پیش از این نیروهای نظامی امریکا چند بار برای از بین بردن جنگجویان افراطی آسیای میانه در بدخشان عملیات را راه اندازی کردند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55,696 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,442 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 113,496,396 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,519,257 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 510,467 نفر و شمار مصابین 28,486,984 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,623,159 مورد این بیماری و مرگ 59,899 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 12,837 نفر و شمار مصابین 578,797 نفر تایید شده است. در آخرین و گسترده‌ترین سرکوب‌ها علیه معترضان به حاکمیت نظامی در میانمار، گزارش‌هایی در مورد کشته شدن یک زن و توقیف ده ها نفر منتشر شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این خشونت‌ها پس از آن صورت گرفت که کیا مویتون سفیر میانمار در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتا در آن کشور ابراز کرده و جامعه جهانی خواست که در احیای حکومت غیر نظامی در کشورش کمک کند. این در حالی است که عدم اطمینان از محل نگهداری هان سان سوچی رهبر منتخبه که توسط اردوی میانمار دستگیر شده است افزایش یافته است. اردوی میانمار ادعا می کند که در انتخابات ماه نوامبر که حزب آن سان سوچی برنده اعلام شد تقلب صورت گرفته است. وبسایت مستقل میانمار نو روز جمعه به نقل از مقامات حزب ملی برای دموکراسی یا NLD اظهار داشت که سوچی این هفته از حبس خانگی به مکان نامعلوم منتقل شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. هیئت مشاوران دولت امریکا کارایی واکسین کرونا ساخت شرکت امریکایی جانسن جانسن را تایید کردند و این واکسین یک گام دیگر با اخذ مجوز نهایی برای ورود به بازار نزدیک شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتظار می رود که اداره غذا و دوای امریکا فوراً توصیه این هیئت را در نظر بگیرد و روند اداری مربوطه را جهت صدور مجوز نهایی برای استفاده اضطراری آن در ایالات متحده آغاز کند. احتمال دارد مجوز نهایی ظرف چند روز آینده صادر شود. در صورت اخذ مجوز واکسین جانسن اند جانسن سومین واکسین کووید 19 ساخت شرکت های آمریکایی خواهد بود که مورد استفاده قرار می گیرد. این واکسین تنها نیاز به یک دوز تزریق دارد و شرایط نگهداری آن نیز آسان تر است. واکسین های فایزر و مدرنا که پیشتر مجوز گرفتند نیاز به دو دوز تزریق برای هر نفر دارند. بیش از 47 میلیون نفر در ایالات متحده تا کنون دست کم اولین دوز این واکسین ها را تصدیق کردند. مقامات در نایجیریا روز شنبه گفتند که یک روز پس از ربوده شدن بیش از 300 دختر مکتب توسط افراد مسلح در شمال غرب آن کشور، 42 نفر به شمول 27 طفل که در روز قبل در ساعت مرکزی نایجیریا اختطاف شده بودند آزاد شدند. در اواسط ماه فوریه مقامات نایجیریا گفتند که افراد مسلح با لباس نظامی به یک مکتب حمله‌ور شده، یک شاگرد را کشته و 42 شاگرد دیگر به شمول 27 پسر، 3 معلم و سایر بستگان کارکنان مکتب را با خود بردند. محمد شهو سخنگوی پلیس در ایالت زمفرا در شمال غرب نایجیریا گفت که با همکاری اردو عملیات مشترک جستجو را با هدف نجات 370 دختر ربوده شده آغاز کردند. خبرگزاری دولتی WAM امارات متحده عربی روز شنبه گزارش داد که امارات متحده عربی از موضع‌گیری عربستان سعودی در مورد گزارش استخباراتی ایالات متحده در ارتباط با کشته شدن جمال خاشقچی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست حمایت میکند. ایالات متحده نسخه گزارش غیر محرم استخباراتی را روز جمعه نشر کرد که شاهزاده محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی را به مرگ جمال خاشقچی خبرنگار سعودی متهم می کند. خاشقچی باشنده امریکا بود و فرزندان او شهروندان ایالات متحده اند. خاشقچی به تاریخ دوم اکتبر سال 2018 به فریب و قنسلگری عربستان در استانبول خواسته شد، جایی که بر اساس گزارش ها توسط افراد وابسته به ولیعهد عربستان کشته شد. جسد خاشقچی از بین برده شد و بقایای او نیز یافت نشد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مجلس نمایندگان امریکا در اوایل صبح شنبه بسته مالی 9.1 تریلیون دلاری رئیس جمهور جو بایدن را که برای کمک به مردم امریکا ارائه شده بود تصویب کرد. این لایحه که با 219 رأی مثبت و 212 رأی منفی تصویب شد به مجلس سنا می رود. بسته ارائه شده توسط دموکرات های مجلس نمایندگان شامل کمک مستقیم به مشاغل کوچک و 1400 دلار چک مستقیم به امریکایی است که سالانه کمتر از 75 هزار دلار درآمد دارند. همچنان در این لایحه افزایش اعتبار مالیات کودک، بودجه مستقیم به دولت‌های ایالتی و محلی، بودجه مکاتب و پول پیشتر برای توزیع واکسین شامل می‌باشد. روز شنبه برای دومین روز متواتر مظاهرات به خاطر مرگ یک نویسنده که در یک زندان در بنگلادش جان داد ادامه یافت. معترضان با سر دادن شعارهایی در محکومیت رفتار دولت با مشتاق احمد و همچنین دیگر نویسندگان، خبرنگاران و فعالان مخالف در مقابل پوانتون داکا راه پیمایی کردند. یک مظاهره دیگر نیست در کلوپ ملی مطبوعات برگزار شد. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
معترضان خواستار لغو قانون تندرو امنیتی دیجیتال بنگلادش شدند که بر اساس آن احمد زندانی شده بود. این قانون از زمان تصویب در سال 2018 برای سرکوب مخالفان استفاده شده است. فعالان میگویند در درگیری جمعه شب نیروهای امنیتی در داکا با محصلان حداقل 30 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید که 6 تن را در این مظاهره توقیف کرده اند. مشتاق احمد طنزنویس مشهور بنگلادیشی که پس از انتقاد از نحوه برخورد دولت با ویروس کرونا در فیسبوک انتقاد کرده بود در ماه می بازداشت شد و بر روز پنجشنبه در زندان امنیت عالی کاشمپور درگذشت.
و اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که شرکت هوایی خصوصی کامیر نخستین پرواز خود را با پیلوت و خدمه های زن در این کشور انجام داد. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه در صفحه فیسبوکش نگاشت که در تاریخ هوانوردی افغانستان این نخستین پرواز است که تمامی عملیان زنان بودند. این پرواز از کابل به هرات انجام شد و 80 دقیقه را در بر گرفته است. و فایزاده گفت که مهندس میرزایی پیلوت افغان و وران کابروسیوا کپتان آن با 4 خدمه پرواز طیاره نو ایربس 737-500 را به گونه مستقل مدیریت کردند. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان که پس از ماها به کابل برگشته، گفته که اگر مذاکرات صلح حکومت با طالبان نتیجه نده، آماده دفاع از نظام کنونی است. در همین حال حکومت افغانستان گفته که بازنگری توافقنامه صلح آمریکا و طالبان از طرف اداره جدید ایالات متحده روی وضعیت در افغانستان بدون تأثیر نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش مشنویم که سمسم سیرت تهیه کرده.
مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی و معاون پیشین ریاست جمهوری، پس از مدت طولانی از شمال افغانستان به کابل بازگشت. او حتی زمانی که رتبه مارشالی به وی عطا می‌شد به کابل نیامد. او که صبح روز شنبه به کابل آمد و از سوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد محقق مشاور ویژه رئیس جمهور و برخی دیگر از مقام‌های بلندپایه دولت استقبال شد، گفت که از گفتگوهای صلح با طالبان قاطعانه حمایت می‌کند، اما افزود:
ما قاطعانه از پروسه صلح حمایت می‌کنیم و نتیجه نداد آماده دفاع از این نظام، هزه سیستم بگویم، جمهوریت بگویم، با خاطیت آمده است.
مارشال دوستم افزود که ممکن جنگ افغانستان پایان نیابد، اما تاکید کرد که می توانند طالبان را در میدان نبرد شکست دهند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که پس از نزدیک به 2 ماه انتظار هیئت حکومت افغانستان، هیئت طالبان به 2 دور مذاکرات صلح حاضر شده اند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور غنی که در مراسم استقبال از مارشال دوستم صحبت می کردند، گفتند:
اگر چی در این روزهای اخیر تماس ها بیشتر شده، 1-2 دوری صحبت ها صورت گرفته که ما ایره استقبال می کنیم، اما بازم او چیزی که توقع مردم افغانستان بوده، او توقع برآورده نشده. خشونت و جنگ ادامه دارد، ترورهای هدفمند صورت میگیرد و هر روز مردم افغانستان قربانی میدهند.
برای صلح همگی کشورها اجماع کردند، چه کشورهای دور و نزدیک، چه جامعه جهانی و کشورهای همسایه ما، همگیشان تقریبا در پروگرام‌های صلح همدست شدند. ما از آنها هم سپاسگزاری میکنیم، اما هیچگاه چشم ما بیم نمانده است که اگر کسی خب بخواهد که صلح را تشریف کند، ما در اونجا مستعصل نیستیم، اما که انشاءالله متحد یک پارچه هستیم.
مارشال دوستم در حال به کابل بازگشته که ارگ اعلام کرده رئیس جمهور غنی سلسله مشوره های را با رهبران سیاسی و جهادی جهت ایجاد اجماع سیاسی آغاز کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در پاسخ به این که آیا برگشت آقای دوستم جزء از تلاش ها برای اجماع سیاسی است، گفت:
اجماع سیاسی گپ میزنیم، هر شخصیت و هر رهبر سیاسی افغانستان جایگاه خود داره و بخشی از اجماع سیاسی هستن.
به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی، برگشت آقای دوستم به کابل سبب بیشتر شدن حمایت‌های سیاسی از رئیس جمهور غنی و موضع وی می شود. پیش از این شماره از تحلیلگران و چهره‌های سیاسی از ایجاد حکومت موقت و اقدامات علیه حکومت کنونی هشدار داده بودند، آنچه به گفته کارشناسان سیاسی با بازگشت مارشال دوستم به کابل بی ربط نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری
مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش در شمار واقعات مثبت ویروس کرونا و همچنان از سرعت در روند تطبیق واکسین کرونا در کشور خبر داده، گفتند که در یک شبانه روز گذشته تنها 7 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنوین.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته تنها 7 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شدند و در همین 24 ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت نشده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد وضعیت عمومی کووید 19 در کشور معلومات داد و گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1106 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 7 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 55714 رسانیده.
از جانب دیگر، مرحله نخست پروسه تطبیق واکسن ضد کرونا کمک رایگان کشور هند که پس از تایید سازمان صحی جهان به روز سه شنبه هفته گذشته شروع شده بود به روال عادی ادامه دارد. تطبیق واکسن کمک رایگان کشور هندوستان که قرار است برای 250 هزار تن تطبیق گردد، مرحله وار اجرا می شود و مطابق برنامه اعلام شده از سوی وزارت صحت، در مرحله نخست تنها پرسنل صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان خبرنگارانی که رویدادهای ویروس کرونا را گزارش می دهند می توانند استفاده نمایند. بر اساس معلومات دکتر عثمان طاهری، مشاور وزارت صحت، و خانم جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، تا آخر روز شنبه جمعاً 4634 تن از واکسن ضد کرونا کمک رایگان کشور هندوستان استفاده کردند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته در 11 ولایت کشور برنامه تطبیق واکسن ضد کرونا کمک هند اجرا شده است و در یک شبانه روز گذشته 1705 تن مردان و 533 تن خانم ها از منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی، کارمندان و پرسنل صحی و تنی چند از جامعه خبرنگاری از واکسن ضد کرونا استفاده کردند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
باشندگان ولایت فاریاب گفتند که همکنون در بیشتر ولسوالی های ولایت درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و گروه طالبان ادامه داره. اونا تاکید میکنند که اگر تدابیر جدی برای تامین امنیتی ولایت گرفته نشه، با رسیدن فصل بهار ناامنی ها هم گسترش خواهد یافت. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدم.
همزمان با نزدیک شدن فصل بهار و نگرانی‌ها از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، باشندگان ولایت شمالی فاریاب می‌گویند که در ماه‌های پسین بیشتر از 7 ولسوالی در این ولایت گواه درگیری‌های نیروهای امنیتی با طالبان بودند. اسدالله جمالی و رؤوف انور از باشندگان ولایت فاریاب در حالی که از گسترش ناامنی‌ها در سال پیش رو نگران هستند، میگویند در نتیجه این درگیری‌ها صدها خانواده آواره شدند و باران خسارات مالی وارد شده است.
آن مردم زیاد نگران است که فصل بهار است، باز جنگا تشدید شوه، آوارگی های مردم زیاد شوه، مردم بیجا میشه، اولادای مردم باز شهید میشه، از بین میره. نگران مردم دوشند است.
جان شیرین خود را مردم های زیادی در این خاک از دست دادن و از ولسوالی ها و اطراف ولایت فاریاب اکثریت مردم آمدن در مرکز ولایت جاگزین شدن و اینا به وضعیت بد زندگی بسر میبرن و زمستانی که سخت گذشت، زمستان خیلی دشوار بود برشان. ما جان باختگان را در بین از این بیجا شدگان داشتیم که ریشه ازی در جنگ ها و ناامنی ها بود.
محمد نادر سعیدی، عضو شورای ولایتی فاریاب، نیز از اقدام نکردن به موقع حکومت برای جلوگیری از عملات مخالفان انتقاد میکند.
در جاهایی که مثلا جنگ صورت میگیره، شدت پیدا میکنه یا طالبا هجوم میکنن، اونجا از کماندوها باید کار گرفته شود. ما یک مشکل اساسی ما همی است که دولت بعد از حادثه اینا توجه میکنن. باید قبل از حادثه راپورا میآید که مثلا طالبا تجمع کردن بالای فلان ولسوالی، ولی اینجا اینا ایستاد میشن نظاره میکنن تا که یک تخریبات از اون از طرف از اون صورت بگیره. چرا پیش از او میشه ما سه تا طیاره اگه پلان شه 20 نفری 60 نفر کمانده رو پرتین شما اونجا از جنگ جلوگیری میشه.
ولسوالی های قیصار، المار، خواجه سبزپور، شیرین‌تگاب، دولت آباد، پشتونکوت و گرزیوان ولایت فاریاب از بخشایی هستند که در روزهای اخیر گواه حمله های طالبان بر نیروهای دولتی بودند و بر دو طرف تلفات وارد شده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب میگوید
17 طالب مسلح در یک هفته گذشته کشته شده و 24 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن و اینا چندین تن از سرگروپانشان مشمول کشته شده ها و زخمی هایشان هستند و همچنان 5 نفر شهید و 7 نفر زخمی از نیروهای امنیتی ما داشتیم که وضعیت زخمی های ما کاملا خوب است و 2 نفر هم از طالبان اسیر گرفتیم از میدان.
در کنار تهدیدهای امنیتی، خشکسالی و بیکاری نیز از چالش های جدی است که در برابر باشندگان فاریاب قرار دارد. این باشندگان تاکید دارند که اگر حکومت برای این چالش ها تدابیر نگیرد، بحران انسانی با وجود خواهد آمد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اداره استخباراتی ایالات متحده در گزارشی که به روز جمعه تقدیم کنگرس آمریکا کردند، به این نتیجه رسیدند که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عملیات را در سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه تصویب کرده بود تا ژورنالیست سعودی و باشنده دائمی ایالات متحده جمال خاشقجی را دستگیر و یا هم به قتل برسانند. سندی سین گزارشگر صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگردانش عبدالواجد عادل به توجه می رسانه.
قتل و قتقیده کردن جسد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه در سال 2018 جهان را تکان داد. بقایای بدن او هیچگاه یافت نشد. روز جمعه اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش را به کانگرس این کشور محول کرده نتیجه گیری کردند که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این قتل را تصویب کرده بود. وزارت خزائن ایالات متحده برانده از مامورین سعودی که به طور مستقیم در قتل او دخیل بوده تحریمات را تحت نام ممنوعیت خاشقجی برای محدودیت های ویزه در برابر اشخاص اعلام کرد که ژورنالیستان و ناراضیان را در خارج از ایالات متحده به نمایندگی از یک حکومت بیرونی مورد تعذیب قرار دهند. این ممنوعیت با 76 تن از سعودی ها آغاز می گردد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت این که اداره بایدن این موضوع را انتشار داد خود دارای اهمیت است.
این گزارش نیست که تازه از چاپ بیرون شده باشد. این گزارش موجود بود، ما آن را منتشر کردیم.
حکومت سعودی در یک توییت نتایج یافته های گزارش را مردود دانسته گفته است کسانی که در برابر این جنایت شنی مجرم شناخته شدند به جزای اعمالشان رسیدند. 8 تن در سپتامبر گذشته محکوم شناخته شدند ولی ناظران بین‌المللی آن را مسخره خواندند. طرفداران حقوق بشری از انتشار این گزارش استقبال کرده و گفتند که آنها امیدوارند که شاهزاده ولیعهد خود حسابده قرار داده شود. ناصف از عفو بین‌المللی ایالات متحده می گوید
به فکر من که این یک اشاره بسیار بزرگی را می رساند. به فکر من که اشاره بعدی مهمتر از آن از سوی جامعه بین‌المللی ارائه خواهد شد. حالا ما به این نیاز داریم تا ببینیم ایالات متحده یک شیوه حسابدهی جدیتری را در قبال قتل خاشقجی تعقیب می کند یا خیر.
وقتی از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد حسابدهی در برابر قتل خاشقجی پرسیده شد، او گفت که روابط بین عربستان سعودی و ایالات متحده بزرگتر از یک شخص است. اضافه کرد انتشار گزارش اداره های استخباراتی ایالات متحده نور شدیدی را بالای آنچه اتفاق افتاد انداخته است و امیدوار است که ممنوعیت خاشقجی جدید بتواند ژورنالیستان، ناراضیان و خانواده هایشان را محافظت کند تا به اثبات برسد که خون خاشقجی کاملا به هدر نریخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
قانونگذاران ایالات متحده ای هفته تحقیقات را در مورد هک کردن سیستم سولر در ماه دسامبر سال 2020 آغاز کردند که شامل رخنه در بسیاری از حساب‌های کاربری خصوصی و سیستم‌های کامپیوتر دولتی ایالات متحده بود. طبق گزارش کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا، رؤسای دنیای تکنولوژی و نمایندگان مجلس گفتند که دامنه کاملی این نقض حریم خصوصی هنوز آشکار نشده. شرح بیشتر سحر عظیمی تقدیم میکنم.
حمله سایبری در ماه دسامبر سال 2020 که به حمله هکرهای سولر وینت معروف است، باعث ایجاد نگرانی جدید برای قانونگذاران ایالات متحده شده است. زیرا دامنه کامل خسارات این حمله سایبری تا هنوز به خوبی مشخص نشده است. سناتور مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا، گفت:
جایگاه این هکرها به شبکه‌های خصوصی، از جمله برخی از بزرگترین فروشندگان اطلاعات تکنولوژیکی جهان، وارد شده است و این امر ممکن فرصت‌های را برای دخالت در سال‌های آینده فراهم کند.
کارشناسان میگویند که این حمله سایبری با عملیات جاسوسی روسیه سازگار است، اگرچه این کشور دست داشتن در این کار را انکار کرده است. در حالی که این حمله سایبری شامل حال هزاران شرکت آمریکایی گردیده است، به نظر می‌رسد که هکرها تا حال 100 حملاتشان را بر 100 شرکت بخش خصوصی و 9 شرکت آمریکایی متمرکز کردند. رئیس اجرایی مایکروسافت میگوید:
چه کسی می داند که در کل چه اتفاق افتاده است؟ تنها یک مرجع می داند و آن خود حمله آور است. مهاجم و یا همان هکر از تمام کارهایی که می کند با خبر است و در حال حاضر مهاجم تنها کسی است که می داند که چگونه این حمله سایبری طراحی شده است.
مدیران عامل و قانونگذاران می گویند که قسمت عمده از موفقیت هکرها به دلیل روش های حمله آنها بوده است. کیان ماندینا، مدیر عامل شرکت فایر آی، می گوید:
این وضعیت را تقریبا یک در مخفی به خانه خود تصور کنید و اولین اتفاقی که هکرها در بد و ورود انجام می دهند این است که تمام کلیدهای شما را که در خانه دارید به سرقت می برند و بعد می توانند هر قفل در خانه شما را باز کنند.
این هکرها تنها پس از افشای این رخنه توسط شرکت‌های آسیب دیده از جمله مایکروسافت و شبکه نرم افزاری سولر وینت به صورت علنی صورت گرفت. سوداکار راماکرشنا، رئیس اجرایی سولر وینت، اضافه کرد:
آنچه که ما یاد میگیریم و هنوز هم میآموزیم یکی این که وسعت و عمق پیچیدگی مهاجمان است و دومی حوصله‌مندی است که آنها با این حملات انجام دادند و بدیهی است که پافشاری نیز در آن دخیل است.
برخی از قانونگذاران خواستار احتیاطند در حالی که جزئیات حمله هکر هنوز فاش نشده است. سناتور مارکو روبیو، معاون رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا، گفت:
در حالی که روش‌های بیشماری برای پاسخگویی به کشورهای مستقل وجود دارد، من از استفاده از اصطلاحات مانند حمله و اقدام جنگ در رابطه با این عملیات احتیاط می‌کنم، مگر اینکه واقعیت‌ها ما را به آنجا بکشاند.
اما قصر سفید گفته که تحریم‌های روز سه‌شنبه علیه روسیه ممکن ظرف چند هفته کاهش یابد. جن پسکی، سخنگوی قصر سفید، در این مورد اضافه کرد:
ما می‌خواهیم وقت خود را برای انجام اقدامات اضافی برای تنظیم دقیقی ویژگی ها به تیم خود اختصاص دهیم و این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که به موقع انتخاب کنیم.
کارشناسان میگویند که این تنها بخشی از یک پاسخ امنیتی سایبری خود ایالات متحده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوستای عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارند. شنونده رادیو آشنا باشین.